بوده یا کلا حذف بشه. این اتفاق افتاده در کنار اون بسته های حمایتی که عرض کردم در خصوص جنگ هم ثبت نامش هم وزارت اقتصاد شروع کرده، فراخوانش رو حتما کسب و کارا در استان ها ابلاغ کردن، وزارت اقتصاد شروع کرده ثبت نام از کسب و کارا رو و بر اساس تدبیری که در دولت شده ان شاء الله منابعش رو هم تزریق خواهد کرد و سعی میکنیم که حداقل آسیب ان شاء الله این دولت مدیریت کنه.
آقای دکتر، این مصوباتی که دولت داشته اونها خب تصویب کرده، آیا ابلاغ شده، عملیاتی شده یا نه؟
اون مصوباتی که جنبه حمایتی داشته که بله
حمایتی، بله بله،
اون خب... که جنبه حمایتی داشته از که مثلا وزارت اقتصاد هم من دیدم در زیرنویس رسانه ملی مکرر این رو اعلام کردن، هم ابلاغش به استان‌ها شده و حتی وبسایتی رو یا وبگاهی رو معرفی کردن برای ثبت نام، یعنی فرایند رو اطلاع رسانی شده و داره پیش هم میرن، تقریبا در همه استان‌ها این کار داره شروع شده. اونی که جنبه حمایتی داره ابلاغش، اونایی که جنبه ضوابط قوانین داخلی داشته یا یه سطحی از محرمانگی داشته به بخش‌های دولت ابلاغ شده و اونا هم اعمال کردن، مثلا مشخصا در مورد فرضاً تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی خود مصوبه ابلاغ شده به بانک‌های به بانک مرکزی و اونم به بانک‌های عامل، تمام تعهدات ارزی صادراتی وارداتی رو تمدید کردن یا این رو توی سامانه‌هاشون این تعهدات رو به شکلی اعمال کردن. میخوام عرض بکنم که اون چیزی که به دولت برمیگرده ابلاغیه در اون دولتش رو معاون اول محترم یا مجمع شام ابلاغ کرده و دولت اعمال کرده در سامانه‌ها و سیستم خودش، اونی هم که بخش خصوصی یا به مردم مرتبط می‌شده در قالب ضوابط حمایتی اون هم معمولاً استان‌ها انجام دادن. حالا اگر اینا چیزی ابلاغ نشده طبیعتاً پیگیری خواهد شد که بتونن مردم ازش استفاده کنن.
آیه دکتر، چه حوزه‌ای رو به نظر شما در این مقطع باید ما درش سرمایه‌گذاری بیشتر بکنیم تا اقتصادمون مقاوم‌تر بشه؟
خب ببینید، یکی از موضوعاتی که همین الان هم خیلی کمک کرد به ما این بود که ما خب تقریبا زنجیرهای تولید رو در کشور سعی کردیم خود اتکا بکنیم و عملا توی اون موضوعات اساسی ما، اگر حالا این همراه مستقیم نمیشد بعضا تو صنعت فولاد و صنعت پتروشیمی، واقعا تاوری تولید ما و اقتصاد ما تاوری خوبی بود به نسبت، یعنی ما تو جنگ 12 روزه و بعدش که ما در دوره نه جنگ نه صلح بودیم در حقیقت، عملا ما خیلی کنش‌های ویژه‌ای در تولید کشور یا در معیشت، همین مدت 40-50 روز هم بالاخره وضعیت بازار دوچار تلاطم‌های عجیب غریب یا کمبود کالای ویژه‌ای نبودیم به جهت اینکه این زنجیرهای تولید افت شد. خب طبیعتا این اتفاق اخیر یه مقدار این رو تقویت کرد که ما حتما باید در اولا توزیع صنایعمون در کشور و تکمیل زنجیرهای تولیدمون باید خیلی ویژه کار بکنیم، اتکام خصوصا در کالای اساسی، در کالایی که به حالا روزمره مردم بستگی داره باید کاملا تا میتونیم خود اتکا باشیم. اینا البته حتما توی برنامه‌ریزی های توسعه صنعتی کشور اون سی که الان ابلاغ هم شده بهمن سال گذشته فکر میکنم اون سند توسعه صنعتی کشور ابلاغ شده و همه اینا توجه شد که ما این زنجیرهای ارزش رو هم اتصال به زنجیره ارزش جهانی هم اتکای به زنجیره ارزش داخلی رو تو اسناد دیده باشیم که این داره پیگیری میشه و انشالله که
انشالله
با گذر از این جنگ انشالله بتونیم رو تقویتش کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر قنازاده، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنون از شما، انشالله که موفق بشید.
سپاسگزارم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر سید محمد صادق قنازاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. فرصت پیشرفت.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید با برنامه فرصت پیشرفت. 30,036,37 رو فراموش نکنید. شما عزیزان میتونید اگر در زمینه مسائل اقتصاد مقاومتی صحبتی دارید، نظری دارید، حتما با 30,036,37 در میون بگذارید. و اما ارتباط بعدی ما با دکتر خاطره استاد رضایی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی هست. خدمت شما سرور گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب کوشکی عزیز، خدا حفظ کنه شما و عزیزان شنونده رو. ایام رو هم تهنیت عرض میکنم انشاءالله که روی همه شهدا، امام شهدا و عزیزانی که در این ایام از دستشون دادیم ولی حرمت دعاشون بر ما غالبه، انشاءالله خدا رحمت کنه و انشاءالله ایام دهه کرامت برای ایران و ایرانی حامل اخبار خوش باشه. در خدمت هستم
خانم دکتر. با توجه به اینکه به هر حال صنایع دستی یک اهرم بسیار خوبی در تقویت اقتصاد مقاومتی هست، تشکل‌های تعاونی ما چقدر در این حوزه نقش دارن و چقدر میتونن این شعار رو در سال جاری محقق بکنن؟
خدمت شما عرضم، با توجه به اینکه اخبار به قول دوستان داغداغی رو من خدمت شما اعلام میکنم، با توجه به نشستایی که روز گذشته ما خدمت عزیزان در حوزه وزارت داشتیم و به حال تعاملاتی در حال اتفاق هست، ضمن اینکه الحمدلله از اونجایی که همیشه مردم قبل از همه حرکت میکنن، توی پنجاه و چند روزی که از بحث جنگ رمضان و اتفاقاتی که متاسفانه پشت سر داریم میگذاریم گذشته و خیلی کمک کرد بحث توسعه محلی و شبکه سازی محلی در بحث حضور مردمی به صورت حداکثری، به اضافه این که در بحث بحران و بحث به هر حال رسیدگی فضاهای آسیب دیده و بحث کمک به تروماهایی که اتفاق افتاده در خانواده‌های آسیب دیده، از این رسم چون همطور که در جریان هستید استاد بزرگوار، تعاونی ها بنگاه های اقتصادی اجتماعی توامان هستن، یعنی گروهی که تشکیل شده به عنوان تعاونی هم وظیفه اجتماعی داره هم وظیفه اقتصادی میتونه، یعنی میتونه که نه داره، هر دو به صورت همزمان در کنار این اتفاق، آموزش این اتفاق و در حقیقت خدمت و تعهد پذیری و تبیین این مسیر که دقیقاً نقشه راه هست در بحث اتحاد و انسجام ملی بر مبنای اقتصاد مقاومتی که امسال شعار سال رو داریم الحمدلله، رهبر محترم که عمرشون انشاءالله جاودان باد خدمت شما هست تأکید کردن، این اتفاق جزء نقش راههای و عملکرد دائمی بخش تعاونی های ما هست الحمدلله. در حال حاضر ما سه تا مطلب رو خیلی معین متمرکز شدیم از ابتدای جنگ، مخصوصا این اتفاق از سال گذشته از 12 روزه شروع شد، مناسبت ها و متفاوت آسیب هایی که ما شاهدش بودیم در بحران های اقتصادی که شکل گرفت تو سال 404 هم شامل این اتفاقات بود. سعی کردیم گروه های محلی رو فعال بکنیم، شناسایی محصول داشته باشیم، شناسایی محصول رو با بارکد های مشخص شروع کنیم توضیح دادن و در حقیقت ارائه کردن. هشتک هنر برای ایران رو فعال کردیم. این هنر برای ایران داره همزمان هم کار اجتماعی خودش رو انجام میده، هم هنرمندایی که میتونن در فضای خرد دارن کار میکنن، به هر حال همه دوچار یک شوک‌های معینی شدن دیگه، هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که نه من همه چیزم خوب بوده و از این بحران خارج بودم، نه واقعا اینطور نیست، به خصوص فاز اقتصادی. این دستبندی ها رو کنار هم قرار گذاشتیم، قرار دادیم بحث پلتفرم ها یا سکوهای داخلی رو سعی کردیم بیشتر قدرت بهش بدیم، یعنی معرفی کانال هایی که صفحاتی که داره محصولات و خدمات حوزه اجتماعی اقتصادی بچه تعاونی رو و حتی غیر تعاونی، تعاونی هایی که دارن برای همه، برای عموم مردم دارن خدمات میدن، از حوزه مشاوره های سلامت و روانشناسی بگیرید تا حوزه امور قراردادها و بحث حقوقی بگیرید، چون واقعا این بحران ها خب وجود داره الان و عملا انشاءالله امیدوارم با عزت و سربلندی ما به تثبیت و در حقیقت توقف کامل جنگ با عزت برای ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران برسیم. به هر حال با وجود شرایط فعلی ما دچار یک سری بحران هستیم، به محض توقف جنگ انشاءالله برای همیشه مواجه خواهیم شد با گروه های حمایتی اشتغال، بحث ایجاد کسب و کارهای خرد و وجود ایجاد کردن این در حقیقت موجودی و رسوندنش برای بازارهایی که بتونه چرخه تنفس خانواده ها و معیشت خانواده ها رو با ادبیات صنایع دستی و مشاغل خانگی را بندازه. چیزی هست که ما نمیتونیم که اتمام بکنیم. امنیت کار خرد در فضای خانگی، خب به خصوص الان که پدر مادرها واقعا خب سخت در تو تک کردن بچه ها، به خصوص با تعطیلی مدارس و دانشگاه، اینا همه خب بر خط بودن ها، بچه ها باید حمایت بشن، حفاظت بشن. کنار این جریان ما بسته های خرد عمل در حقیقت عملیاتی رو در فضای اتحادیه تعاونی های زیلش و شبکه تعاون خودمون در بحث مردمی فعال کردیم. امیدوارم مفید به فایده باشه. الحمدلله اخبار بعدی از جامعه هدفی که با سختی ولی خب به هر حال ارتباط گرفته و داره ازش استفاده میکنه، تا این لحظه اخبار بعدی نگرفتیم. خیلی هم تقاضا بوده. امیدوارم از این به بعد ما برای این موضوعات حداقل نخواهیم کاری بکنیم، ولی که به هر حال اتفاقی که افتاده و باید کمک کرد.
خانم دکتر استاد رضایی، ما در کشورمون 10,500,000 نفر زن روستایی و عشایر داریم که فعالن. بله. یعنی در واقع 6 میلیونشون خانم ها پای کارن.
بله.
این شبکه سازی و نهاد سازی خیلی میتونه کمک بکنه به این کار شما. ضمن این که برای این که حالا صحبت اشتغال هم داشتید، حدود 4,700 صندوق برای اشتغال تو روستاها برها شکل گرفته.
صندوق‌های خرد.
بله، از صندوق‌های خرد. شما اینها رو چگونه در کنار هم میتونید ازشون استفاده بکنید در نهادسازی، در بانوانی که تسهیلگرن؟ حدود برها 12,000 بانوی تسهیلگر ما داریم. از اینها، از این ظرفیت چطور میتونید استفاده بکنید برای اقتصاد مقاومتی؟
ببینید، عامل ویژه‌ای در اجرای اقتصاد مقاومتی که متأسفانه در مفهوم این اتفاق، شاید ما همچنان خیلی از عزیزان و بزرگواران رو در تضاد برداشت از موضوع داشته باشیم. ببینید، اقتصاد مقاومتی اصلا اقتصاد ریاضتی نیست. اقتصاد مقاومتی اتفاقا دقیقا بر مبنای اقتدار تولید و دانش فنی درون سیستمی هست که این میتونه با شکل‌گیری شبکه‌ها توسعه و هم افزایی داشته باشه. این یه بحث. ما کاری که الان در خدمت دوستان هستیم، ولی تازه نیست، در حقیقت 7 سال گذشته، از قبل از کرونا شروع کردیم و خب کرونا یه جهش داشتیم با توجه به شرایط، و در دوره‌های بعدی هم به همین ترتیب سعی کردیم افزایشش بدیم. حدوداً نزدیک به 7 سال میشه تلاش بر این گذاشته شده که گروه های خردی که دارن صاحب خلاقیتن، صندوق های کوچیک رو با اقتدار خودشون، با مدیریت خودشون فعال کردن. اینها رو ساماندهی کردیم، آوردیم تا جایی که مقدوره. ببینید، فضاها متفاوته. بخش تعاون طبق قانون یک بخش کاملا مردمی و غیر اجباریه.
بله.
غیر اجباری و کاملا نهادینه شده در حوزه اجتماعی، و این خیلی کمک بزرگی که از دل فضای مردمی به بحث اقتصاد برسیم. کاری که داریم تلاش میکنیم و الحمدلله صورت بدی هم نداره، با همه توقفهایی که هی متاسفانه شکل میگرفته به صورت شوکهایی که از حوزه های فورس واقعا پیش اومده، بغیر از مسائل حالا چالش های اقتصادی داخلی، رسوندن این گروه ها به همه. ببینید، جمع سپاری جزء تکنیک ها و روش های تجمیع سرمایه است.
بله.
چه مالی چه معنوی، یعنی گروه های متخصصی که پراکندن میتونن کنار هم جمع بشن، حتی در حوزه های غیر مرتبط. امروز خیلی ساده من بخوام به شما بگم، گروهی که ما تجمیع داشتیم از خانم هایی که شیرینی پزی صنعتی انجام میدادن، عزیزانی که تو بحث دوخت و بافت بودن، و عزیزانی که حوزه رسانه میتونستن اینها رو پوشش بدن، ما کنار هم گذاشتیمشون. خیرهامون رو هم، گروه هایی که آمادگی داشتن برای، خب خیلی از صنایع بزرگ اون فعلا به دلیل شرایط نمیتونه کار خاصی بکنه، ولی هستن بین این عزیزان که میتونن تو این صندوق ها سرمایه گذاری بکنن. ما تبیین داریم میکنیم. برای دوستان که این عددهای خوردتون رو توی صندوقهای مردمی این سیستم که البته ثبت شده است، ذیل بحث نظارتی متعاونی و مجموعه شبکه تعاون داره رو کار میشه، در اتحادیه داره روش کار میشه، اتحادیه تعاونی ها داره کار میشه و برای اون موضوع تزریق های خرد انجام بدیم که ماحصلش رو ما توی بحث بازارها داریم مشاهده میکنیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده تبدیل هر تهدیدی به یک فرصته. خب تجمعات شبانه رو ما شاهد هستیم، الحمدلله مردم با غیرت ما کف خیابون دارن فریاد عزت سر میدن. ما از همین فضایه داریم کمک میگیریم، با آدم ها صحبت میکنیم که عزیزانی که آمادگی این رو دارن که بیان در تعامل قرار بگیرن، نیروی کار میخوان، از همین آدمایی که الان بیکار شدن میشه استفاده کرد. همونجا ما روی سکوها، روی استیج‌ها و بچه‌ها خواهش داریم میکنیم عرصه میدان رو یه عرصه خدمات قرار بگیرن. این همون اقتصاد مقاومتی است. داشته ها رو بشناسیم، کنار هم بسیجشون کنیم، شبکه سازی کنیم، هم افزایی بکنیم و وارد یک چرخه متصلشون بکنیم. کاری که ما الان الحمدلله به لطف خدا و به هر حال شرایطی پیش اومده متاسفانه، ولی خب به هر حال باید به جنبه خیرش بهش نگاه بکنیم، الان داریم انجامش میدیم. از اساتید محترم داریم استفاده میکنیم، دعوت میکنیم، خیلی از عزیزان با تجربه شرایط به صورت جهادی حتی اومدن کنار گروه های کاری قرار گرفتن. جمعیت زنانی که در حال حاضر مادر هستن، همسر هستن، دختر یک خانواده هستن، معلم هستن، شاغلن، به هر حال الان برخط شدن، حضور نمیتونن داشته باشن، خیلی اینا بحرانه. کنار دستش یه کار هنری میتونه هم تخلیه روانی داشته باشه، هم بیاریمش تو اون خطی که اتفاقا توی همون میدون قابلیت ارائه به جامعه هدف داره. ببینید خیلی کوچولو کوچولو شاید دیده بشه، ولی انقدر تأثیر مثبت روانی داره که ایده ها متفاوت الحمدلله روانه اتاق فکر شما داره میشه هر روز و الحمدلله هر لحظه اتفاق بهتریه. این جمعیت رو نباید از دست، این اتحاد رو نباید از دست داد. هماهنگی و همافزایی گروه های متخصص و تولید کننده و در حقیقت طراحان و ایده پردازان که کنار مجموعه ها قرار گرفتن هم یه فرصت عالی و نظیره که الحمدلله اینا داره کنار هم میشینه. آره الحمدلله.
خیلی ممنون.
شرایط تلخه، شاید که نه، حتما داخل از موارد به هر حال بحران‌های روحی و روانی حادث شده تلخه، اما عدل این تلخی‌ها قطعا انشاءالله عسل شیرین بیرون خواهد اومد به لطف خدا و همت و غیرت و ایرونی جماعت که واقعا همیشه مثال زدنی.
خیلی
ما تلاشمون رو کنار دوستان داریم می‌کنیم، خدا شرمنده نباشه.
انشاءالله. البته خب دولت هم واقعا تلاش خودشو داره انجام میده.
سامانه ها فرمود دولت، ببخشید بینی کلام رو، اینو من برگردنم دینه. از شروع این اتفاق یعنی در همون هفته اول اسفند، شاید پایان هفته پایان بهمن، ما همون چند روز آخر بسته های طبق روال اعلام شد، بسته های خدماتی با توجه به بحران دیما قبلش و قبلش و قاعدتا
خانم استاد رضایی وقتمون چون تمام هست انشاءالله بگذار
این سامانه ها رو دوستان خواهش میکنم فقط خیلی سریع که از بسته های حمایتی هم میتونن در قالب ثبت نام در سامانه هایی که دولت تعریف کرده ذیل وزارت تعاون کار و پشتنمایی استفاده بکنن و همچنین وزارت میراث فرهنگی سند دستی گردش کرد.
سپاسگزارم.
حوزه حمایت از اشتغال.
خدا نگهدار شما باشه.
عزیزین زنده باشین.
خدا حافظ. دوستان عزیز گفتگو کردم با خانم دکتر خاطره استاد رضایی مدیر عامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی. التماس دعا داریم از یکایک که شما سروران گرامی تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
ای کهن بوم و بر مهد علم و هنر فر تو آسمان خاک تو پرگوهر خاک تو پرگوهر تا سیاوش تو را خون آرش تو را کی به بند آورد خصم سرکش تو را خصم سرکش تو را خصم سرکش تو را شادمان خواهمت پرتوان خواهمت در جهان تا ابد جاودان خواهمت با تو پیوند ما اشک و لبخند ما نام زیبای تو نقش سربند ما نقش سربند ما
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح توی مسیر کورترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحریر درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام، اینجا رادیو اقتصاده و شما دارین مجموعه برنامه رادیویی رو میشنوین که با موضوع مدیریت کسب و کار در زمان بحران تهیه و تولید شده. توی قسمت‌های قبلی درباره چند قدم مهم برای مدیریت کسب و کار توی شرایط بحرانی حرف زدیم. گفتیم اول از همه باید آرامشمون رو حفظ کنیم چون تصمیم‌های عجولانه معمولاً اوضاع رو بدتر می‌کنن. بعدم درباره این صحبت کردیم که چقدر مهمه با تیممون صادق باشیم تا فضای شایعه و بی‌اعتمادی داخل مجموعه شکل نگیره. اما امروز می‌خوایم درباره یکی از مهمترین موضوع‌ها توی زمان بحران حرف بزنیم. موضوعی که خیلی وقت‌ها سرنوشت یک کسب و کار رو مشخص می‌کنه. قسمت چهارم، مدیریت پول در زمان بحران. واقعیت اینه که توی دوره‌های بحرانی تقریباً همه کسب و کارها با فشار مالی روبرو میشن. ممکنه فروش کمتر بشه، پرداخت مشتری‌ها دیرتر انجام بشه، یا بعضی از هزینه‌ها یه دفعه بیشتر بشن یا غیر قابل پیش‌بینی باشن. توی چنین شرایطی مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که خیلی دقیق‌تر از قبل حواسمون به جریان نقدینگی پول باشه. خیلی از کسب و کارها توی شرایط عادی زیاد به جریان نقدی توجه نمی کنن. خب فروش انجام میشه، پول میاد، هزینه ها هم پرداخت میشه و کارم جلو میره. ولی وقتی بحران شروع میشه، همین موضوع تبدیل میشه به یکی از حساس ترین بخش های مدیریت کسب و کار. اولین قدم اینه که خیلی شفاف بدونیم چقدر پول در اختیار داریم، یعنی موجودی واقعی کسب و کار چقدره و قراره توی هفته ها یا ماه های آینده چه میزان هزینه یا هزینه هایی داشته باشیم. بعضی مدیرها فقط به فروش فکر میکنن، در حالی که توی بحران مهمتر از فروش نقدینگیه. ممکنه فروش ثبت شده باشه اما پولش هنوز وارد حساب نشده باشه. برای همین یکی از کارهای مهم اینه که یه تصویر دقیق از ورودی و خروجی های پول داشته باشیم، بدونیم چه پولی قراره وارد بشه و چه هزینه هایی حتما باید پرداخت بشه و انجام بشه. قدم بعدی اینه که هزینه ها رو دوباره بررسی کنیم، نه با این نگاه که همه چیز رو یه دفعه قطع کنیم. با یه سوال ساده، کدوم هزینه ها واقعا ضروری هن و کدوم ها میتونن موقتا کمتر بشن یا عقب بیفتن؟ توی خیلی از کسب و کارا وقتی هزینه ها دقیق بررسی میشن، مشخص میشه که بعضی مخارج اونقدر هم انگار ضروری نیستن. مثلا بعضی خریدها، بعضی قراردادها یا بعضی هزینه های جانبی که توی شرایط عادی مشکلی ایجاد نمی کردن، توی دوره بحران میتونن فشار مالی ایجاد کنن. از طرف دیگه مدیریت پول فقط به کم کردن هزینه ها خلاصه نمیشه. گاهی لازمه درباره زمانبندی پرداخت ها هم هوشمندانه تر عمل کنیم. مثلا ممکنه بشه با بعضی تامین کننده ها صحبت کرد و زمان پرداخت رو یکم عقب تر انداخت، یا با مشتری هایی که بدهی دارن مذاکره کرد تا پرداخت هاشون رو سریع تر انجام بدن. خیلی وقتا همین گفتگوهای ساده میتونه فشار نقدینگی رو کمتر کنه، چون توی شرایط سخت خیلی از طرفهای تجاری هم شرایط مشابهی رو دارن تجربه میکنن و معمولا گفتگوی صادقانه باعث میشه که امکان همکاری بیشتر بشه. نکته مهم دیگه اینه که توی بحران بهتر تصمیم‌های مالی با احتیاط بیشتری گرفته بشه. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، خریدهای پرهزینه یا تعهدهای مالی سنگین شاید بهتر باشه تا زمانی که شرایط باثبات‌تر بشه یه کمی به تعویق بیفتن. در واقع توی چنین دوره‌هایی هدف اصلی اینه که کسب و کار زنده و پایدار بمونه. بعضی وقتها همین حفظ پایداری مهمتر از رشد سریع یا حتی گسترش فعالیتمونه. یه نگاه ساده میگه بحران یعنی کمبود منابع، ولی یه نگاه مدیریتی میگه بحران یعنی دوره ای که باید منابع رو هوشمندانه تر مدیریت کرد. خیلی از کسب و کارهایی که تونستن از بحرانها عبور کنن دقیقا همین کارو کردن، یعنی جریان پول رو دقیق تر زیر نظر گرفتن، هزینه ها رو اولویت بندی کردن و تصمیم های مالی رو هم با دقت بیشتری گرفتن. پس اگه بخوایم حرفای امروز رو خیلی خلاصه جمع بندی کنیم، میتونیم بگیم در زمان بحران مدیریت پول فقط یه کار حسابداری نیست، یه مهارت حیاتی برای بقا و ادامه مسیر کسب و کاره. دونستن اینکه چه مقدار پول در اختیار داریم، کجا باید هزینه کنیم و کجا باید کمی محتاط‌تر باشیم، میتونه تفاوت بزرگی توی عبور از یه دوره سخت یا بحرانی رو ایجاد کنه. توی قسمت بعدی درباره موضوع مهم دیگه‌ای می‌خوایم صحبت کنیم، اینکه چطور روی مشتری‌ها تمرکز کنیم و ارتباطمون با بازار رو حفظ کنیم. برای همه مردم سرزمینم آرزوی آرامش، سلامتی، موفقیت و روزهای روشن‌تر رو دارم. من مصطفی توحیدی هستم، ممنونم که ما رو